افتخار زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار. زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار بیقرار.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش.
لبخند زندگی،
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی در استودیو حضور دارند. خدمتشون خدمت عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و امیدوارم که هر کجا که هستید لحظاتون پر از توفیق و معنویت باشه.
از شما سپاسگزارم. بحث ما درباره کنترل جمعیت بود. به دلیل سوالات بسیار زیادی که در این باره به دست ما رسید و نظرهای موافق و مخالف فراوانی که مطرح شد، این بحث به هر حال قدری به درازا کشید و فکر می‌کنم که البته نیاز هم بود. من دو تا پیامک بخونم با محتوای تقریبا مشترک. خواهر شنونده ای از شماره 939-9350 نوشتن بدن ما که مثل قدیمی ها قوی نیست که 5 تا بچه بیاریم، غذاهای فریزری و غیره، همین یکی هم که آوردیم کلی بدنمون ضعیف شده. شنونده دیگری گفتند یه چیز قوتدار بدین به خانوم ها تا بتونن زایمان خوبی داشته باشن، اینقدر بچه هاشون ضعیف نباشن، حتی خیلی هاشون جون ندارن بچهشون رو شیر بدن. آخه بچه زیاد بدون جون به چه درد میخوره؟ از پفک و بیسکویت چه انتظاری دارین؟ و پیامک‌هایی با این محتوا که در واقع رابطه باروری رو با ضعف جسمانی خانوم ها مطرح کردن. این هم یکی از اون سوالاتی است که ما وظیفه خودمون دونستیم با کارشناسان محترم در میون بگذاریم. جناب آقای عباسی زحمت کشیدن در این باره با جناب آقای حق ویسی این مسئله رو در میون گذاشتن. آقای حق ویسی به صورت تخصصی در مسئله تغذیه کارهایی در سطح ملی انجام دادن و به طور خاص درباره مسئله تغذیه و رابطه اون با مسئله باروری هم کار کردن و تحقیق انجام دادن، لذاست که در این باره صاحب نظر هستند. ما با ایشون گفتگو رو انجام دادیم، بخشی از این گفتگو رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت جناب آقای عباسی خواهیم بود.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم برنامه.
ما مدتیه که درباره بحث افزایش جمعیت در جامعه ایرانی داریم صحبت میکنیم و بنده از شما به عنوان کسی که مدت هاست در بحث تغذیه به صورت تخصصی دارید کار میکنید در سطح ملی و کشور عزیزمون ایران، دو تا سوال مشخصی که شنونده های ما درباره رابطه تغذیه و بحث افزایش جمعیت داشتن ازتون میخوام بپرسم. سوال اول این که بسیاری از خانم ها معتقدن که زن امروزی زن ضعیف شده است، زنی که از نظر جسمی و بنیه جسمانی توان زن دیروز رو نداره و به همین دلیل هم توقع بیش از یک داد دو فرزند از زن امروز داشتن واقعا توقع بی جاییه. من سوال اولم اینه که آیا شما با این ایده موافق هستید یا نه، و اگر موافق هستید واقعا راهکار غلبه بر این ضعف چیه؟ سوال دوم من هم این هستش که ما به هر حال میبینیم امروزه بحث ناباروری به یک موضوع بسیار جدی تبدیل شده. ما در گذشته شاید در چندین فامیل یک نفر رو پیدا میکردیم که در طول عمرش بارور نمیشه، ولی امروزه تقریبا همه ما دوروبرمون تعداد زیادی رو میشناسیم که نابارور هستن. رابطه ناباروری با سبک تغذیه امروزی از نگاه شما چیه؟ آیا با اصلاح تغذیه میشه میزانی از این ناباروری ها رو درمان کرد یا نه؟ در خدمتتون هستم.
شیوه زندگی کنونی متاسفانه نسبت به گذشته توش تغییرات زیادی ایجاد شده. یعنی شیوه زندگی کنونی صنعتی و ماشینی باعث شده مردم تحرکشون کم بشه. خود این به شدت روی ناباروری تاثیر منفی گذاشته. اولا ما موقعی که بررسی میکنیم عمدتا ناباروری ها از طریق خانوما متاسفانه داره رخ میده، یعنی مادرایی که عمدتا دچار اضافه وزن و چاقی هستن، یعنی یکی از معضلات ناباروری اضافه وزن و چاقی توی مردم ببینید توی خانوما هستش. بعد از اون عدم تحرک، یعنی الان تو آماری هم توی کشور وجود داره متاسفانه عدم تحرک به شدت زمینه خیلی از بیماری ها رو فراهم کرده از جمله ناباروری، یعنی اینا که فعالیت مناسب ندارن مثل گذشته ها. یعنی مادرها قدیم فعالیت میکنن، یعنی آره از کارهای کشاورزی گرفته کارهای مختلف که آره انجام میدن در خصوص حتی دامداری کشاورزی همه کارها رو انجام میدن. الان دیگه مثل گذشته نیست که مادر این فعالیت رو داشته باشه. اینکه بعضیا تخمدان‌هاشون فعال نیستن، تنبل هست، اینا خب توش باروری هم رخ نمیده. یکی از علتهای اصلیش باز اون اضافه وزن و چاقیت. اگه میخوام ریشه رو پیدا کنیم به ویژه با آمار موجود توی کشور که الان به شدت شیوع اضافه وزن و چاقی بالا رفته، که عمده خانم‌ها رو میگن هولوش 50% خانم‌ها اضافه وزن دارن و چاقن، تو بعضی از استانات 80% مادرامون اضافه وزن دارن و چاقن، خود اون چاقا به خوبی تخمه گذاری توشون رخ نمیده. یه تعدادی از اینا 8 تا 10 کیلو چاقا وزن کنن به شدت تخمه گذاری خوب انجام میشه. برای کاهش وزن دو تا نکته بیشتر وجود نداره. عمده اینا که اضافه وزن دارن و چاق هستن اولین عاملی هست و تحرک ایجاد کنن. بهترین و سایه‌ترین نوع تحرک یه فعالیت حوازی هست، به ویژه پیاده روی. یه پیاده روی از داخل اتاق هم میتونن قدم بزنن. میخوام بگم که اصلا تحرک نباشه چه قابل قبول نیست. ما اصلا نمیتونیم باروری سالم رو تو این ایجاد کنیم. بررسی مشخص شده درصد قابل توجه از خانم ها دچار آنمی فقر آهن هستن. خود کمبود آهن هم میتونه رو ناباروری تاثیر داشته باشه. شما میگم توصیه میکنیم مادر رو به هیچ وجه رژیم سخت نباید بگیرن. کلا تمام افراد مثلا مادرایی که میخوان باردار شن باید از 4 گروه اصلی مواد غذایی هر روز استفاده بکنن. یکی از گروه ها گروه شیر و لبنیات هستش. از طرفی هم توصیه میشه خانواده نان و غلات، یعنی انواع نون سنگک، نون لواش، نون جو، فقط با تاکید بر اینکه نون سبوس‌دار باید باشه. اگه نون سبوسه شیفته باشه به شدت مواد مغذی کم میشن. یکی از معضلاتی ما الان تو کشورمون داریم همین هستش، مواد مغذی مثل گذشته توی نون‌ها نیست. یعنی نون همون عطر و طعم قبلی رو نداره. ما باید اینو اصلاح کنیم، نه اینکه در وضعیت ما مادران ورزش مدعی بشن میگن توانایی نداریم. باید نونه اصلاح شه، سبوس رو مثل گذشته به نون اضافه کنیم. یه تعدادی از استان‌ها به ویژه استان قم تهران اگر متأسفانه عمده نون‌ها نسبت به چند سال گذشته خیلی سفیدتر شده، عمدتا نونوای بربری سبوس رو دارن. توصیه میشه که برای اینکه نمیدونم سبوس کم بوده جبران بشه، که خود این رو باروری تاثیر خیلی خوب مثبت داره، چون ویتامین و املاح خیلی خوبی داره، اصلی شرب ضروری هم داره. توصیه میشه اینا رو از نونوای بربری بخرن، هر دفعه به اندازه یک دو تا قاشق مربا خوری به برنج و ماست نهار اضافه کنن، یا حتی کنار ادویه‌ها به خورش اضافه کنن. خود این کمک میکنه که مواد مغذی تو غذا بیشتر شه، کما اینکه افزایش فیبر هم ایجاد میکنه. خود فیبر باعث این میشه که کمک به کاهش وزن داشته باشن و اینکه باروری باز بهتر رخ بده. کنار این خانواده نان و غلات و شیر و لبنیات، توصیه میشه حتما اصلا از خانواده گوشت ها و پروتئین ها خیلی خوب استفاده کنن. تخم مرغ تو خانواده گوشت ها قرار میگیره، انواع حبوبات مثل عدس، نخود، لوبیا، لفه ماش تو خانواده حبوبات قرار میگیره، انواع مغزها، پسته، بادوم، جرزو تو خانواده هستن. این خانواده بسیار کلیدی هست تو ایجاد باروری. فقط خواهشن توصیه میشه میزان مصرف گوشت قرمز زیاده روی توش نشه، گوشت سفید رو بیشتر مصرف کنیم، به ویژه گوشت ماهی. حالا تو مادر باردار توصیه میکنه ماهی قزل‌آلا باشه خیلی بهتر هستش. ماهی مواد مغذی خیلی خوبی داره از جمله امگا 3. پس ما سه گروه از مواد غذایی رو گفتیم، شیر و لبنیات، خانواده نان و غلات، خانواده گوشت ها و همچنین خانواده سبزی ها و میوه ها، که منبع بسیار خوبی از ویتامین ها، املاح و همچنین عوامل آنتی اکسیدانی هستن، فیبر خیلی خوب و بالایی دارن. متأسفانه توی کشور به اندازه کافی سبزی و میوه ها مصرف نمیشن. یعنی اگه قرار هست یه مادری باروری سالم داشته باشه، حتما بیشتر سبزی و میوه رو باید استفاده ببره. ما یک گرسنگی سلول داریم، یه گرسنگی شکم داریم. آخرین بررسی میگن که عمده مردم توی کشور ما سلول هاشون گرسنه هستن، ولی ما گرسنگی شکمی رو نداریم. برای همینم اضافه وزن چاقی زیاده، ولی کمبود مواد مغذی تو بدن کمه. این طرف انرژی رو دریافت کرده ولی هنوز سلول هاش گرسنه هستن، که خود گرسنگی سلول روی ناباروری تاثیر منفی ایجاد میکنه. برای همینم اگر سبزی و میوه ها علمش این که خام مصرف شه، فقط خواهشن خوب ضد عفونی بشه.
طرح مباحث جمعیت و پاسخگویی به سوالات مخاطبان در برنامه لبخند زندگی.
خب آنچه شنیدید صحبت‌های جناب آقای حق‌ویسی بود که درباره رابطه تغذیه و باروری مطالبی رو مطرح کردن. همونطور که عرض کردم ایشون به طور خاص درباره مسئله تغذیه و باروری پژوهش‌های انجام دادن. انشاءالله بخش دیگری از گفتگویشون رو در برنامه‌های آینده خواهیم شنید. آیا عباسی نکته‌ای دارید بفرمایید استفاده بکنیم؟
من نکته اصلیم درباره این که چرا ما حالا یکی دو سه تا برنامه داریم با کارشناسای حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم هست، و اون این که مقام معظم رهبری در دیداری که با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی داشتن به نکته‌ای اشاره فرمودن که ما نمیخواهیم این قضیه را با شعار، یعنی قضیه افزایش جمعیت را.
بله.
ما نمیخواهیم این قضیه را با شعار و با اینکه صلوات بفرست تمام بشود و مانند اینها پیش ببریم. میخواهیم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشود، گره های ذهنی که وجود دارد باز شود. بله. ما تو بحث کنترل جمعیت واقعا بنا داشتیم که اون عوامل مختلفی که مانع میشه از این که یک پدر و یک مادر به فکر باروری بیشتر بیفته، این موانع رو شناسایی کنیم و تا حد امکان هم پاسخ بدیم. بعضیاش مطمئنن در حیطه تخصص بنده نبوده، تلاش کردیم از کارشناسایی که تو این زمینه کار کردن استفاده بکنیم، که الحمدلله دعوت برنامه هم خیلی متواضعانه و راحت اجابت کردند و در
ازشون سپاسگزاریم. بله، خیلی متشکرم. آقای عباسی پیامکی بخونم که به یکی دیگر از اون مشکلات ذهنی یا دغدغه‌های ذهنی اشاره کرده. البته پیامک با این محتوا غیر از این هم داشتیم، اما اینو به عنوان نمونه میخونم. موضوعش بحث جنسیت فرزند هست که تأثیر میذاره در علاقه پدر مادر به فرزنددار شدن. خواهر شنونده‌ای گفتند با سلام، اولین بچه من دختر بود، اما وقتی به دنیا آمد پدر و مادر شوهرم و حتی خود شوهرم با من جوری برخورد کردند که انگار گناه کردم. فرزند دوم هم که به دنیا آمد باز هم دختر بود. شوهرم در بیمارستان که آمد اصلا من رو نگاه نکرد. الان با حرفای شما من دوست دارم بچه های دیگه هم داشته باشم، اما واقعیتش وقتی بهش فکر میکنم اضطراب تمام وجودم رو میگیره. شما نمیدونید تو خانواده شوهرم با دخترام و با خودم چه جوری برخورد میشه. برادر شوهرم دو تا پسر داره، به قدری بین دخترای من و پسرای اونا فرق میذارن که آدم کور هم میفهمه. خواهش میکنم در این باره هم حرف بزنید. خب این البته یک درد دل بود و باعث تأسفه، اما آقای عباسی به شکل کلی مشکل هست که کسانی هستن به هر حال پسر میخوان، میگن چون چند تا دختر داریم، یا دختر میخوان چند تا پسر دارن، از ترس اینکه مبادا دوباره مثلا خدا بهشون پسر بده یا دوباره دختر بده اصلا قید فرزنددار شدن و میزنن. بفرمایید نظرتون چیه؟
شما این پیامک رو خوندید آقای برنامه، یاد چی افتادید؟
یاد عصر جاهلی. من راستش رو بخواید یاد این افتادم.
اتفاقا من آغاز پاسخم هم با همین آیه‌ای که در سوره نحل آیه 58 و 59 هست.
بسیار خوب.
من این آیه رو میخوام بخونم.
بفرمایید.
و ازش هم میخوام یه استفاده ویژه بکنم. خداوند میفرماید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم.
بله.
وقتی که به یکی از اینا میگفتن که بشارت میدادن به یه دختر، حالا جالبه خدا یه جوری صحبت میکنه که اولا به اینا بفهمونه که این خبر دختر آوردن همسر شما یه بشارته نه یک خبر بد. بشره به اینا بشارت داده میشد که خدا یه دختر بهتون داده، زل وجهه مسود، این صورتش سیاه میشد و هو کظیم، خودشو میخورد، این خشمشو فرو میخورد، حالا به ظاهر نشون نده. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اصلا از قوم و قبیلش هم یه جورایی متواری میشد. از ناراحتی و بدی این خبری که بهش داده بودن، ایمسکهو علی هونن ام یدسهو فی التراب، این میرفت تو فکر که خب چیکار کنم، اینو با خاری و ذلت نگهش دارم یا تو خاک پنهانش کنم. بعد میفرمادن علی سا اما یحکمون، چه بد داوری اینا میکردم. آیه بهرامی بگذارید من بر اخلاق صراحت لهجم اینجا هم باشم، خیلی صریح بگم من معتقدم احساس بدی که در بین بعضی از افراد جامعه ما نسبت به دختر وجود داره، از احساسی که در دوران جاهلیت وجود داشت بدتر و زشت‌تر. دلیلم دارم براش. شما میدونم خب تو تاریخ بیشتر از بنده کار کردی، من اصلا اینو رو دارم به نقل از مورخین میگم، اصلا دلیل این که اعراب از دختر بعدشون میومد و این حس بهشون دست میاد، دو سه تا دلیل گفتن مورخا. یکی از دلایلش اینه که اصلا از وقتی شروع شد که بین دو تا گروه جنگ اتفاق افتاده بود، اون گروهی که پیروز شدن دخترها و زنان این گروه مغلوب رو اسیر کردن، بعد یه مدتی صلح برقرار شد، خواستن اسیرای جنگی رو برگردونن، اون دخترها ازدواج کرده بودن تو قبیله دشمن، دیگه بر نگشتن. خیلی به اینا فشار اومد، یه جورایی مایه شماتت و سرزنششون شد، تا جایی که قسم یاد کردن گفتن از این به بعد هر دختری نصیبمون بشه خودمون میکشیمش، نمیذاریم دیگه به دست دشمن بیفته. بعضی هم میگن یکی از دلایلش این بوده که خب پسرها در جامعه عنصر تولید کننده بودن و دخترها عنصر مصرف کننده، به همین دلیل وقتی که دختر به دنیا می اومد اونها دغدغه خرج داشتن، نگران خرج بودن. ما همش اتفاقا روایات هم کاملا به این مسئله صراحت داره که وقتی کسی دختری به دنیا می آورد و ناراحت می شد، اهل بیت علیه السلام می گفتن چرا ناراحتی، رزقشو خدا میده دیگه، که نشون میده اینا نگران این مسئله بودن. یکی دیگه هم می گفتن پسرها و مردها وقتی تو جنگها کشته می شدن، جامعه مردان تعدادش کم میشد، یه حرص و ولعی توی اعراب وجود داشتون، ما خیلی کشت و کشتارم بود دیگه، سر این نمیدونم یه چش چپ نگاه کردن و فلان و یه نفر کشته میشد زخمی میشد، یه عالم جنگ، سالها جنگ انجام میگرفت، یه عالم کشته میشدن، بعد اینا به شدت احساس نیاز به جنس مذکر میکردن. من دلیل این که میگم بدتره اینه، اونا یه دلایلی داشتن، دلایلشون درست نبوده ولی بالاخره برای خودشون دلیل داشتن،
بهتر بگی بهانه هایی داشتن.
الان امروز به یه پدر که از دختر، یا از یه پدر بزرگ که از دختر بدش میان، به این پدر بگو تو چه بهانه ای داری برای این که از دختر بدت میاد. خب اونا دو سه تا دلیل داشتن، دلیلاشون هم درست نبود، به قولشون بهانه بود، تو چرا دیگه. یعنی واقعا بعضی وقتا میبینیم یه فرهنگ ها و یه نگاه هایی تو ما وجود داره کاملا جاهلانه، یعنی هیچ دلیلی براش نداریم. از اون طرف میریم سراغ روایات، این دنیاییه تو روایات. در یه روایتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که نعم الولد و البنات، دخترها چه خوب بچه هایی هستن، ملتفات و مهربونن، مجهداتون، تو بعضی هم جایی مجهزاتون، اهل مددکار آدم میشن، تلاش خودشونو به سختی میندازن، مونساتون، همدم خوبیه.
بله.
بعد میفرماید که مفلیاتون، به نظافتشون توجه میکنن، تمیزن، مبارکاتون، برکت هم با خودشون میارن. باز در یه روایتی که در کافی شریف آمده جلد 6 صفحه 6 روایت میفرماید رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که خداوند متعال نسبت به دخترها مهربونتر از پسرهاست و هیچ مردی نیست که شادی رو در دل یک زن محرم، مثل خواهر، مثل دختر، مثل خاله، مثل عمه، مثل مادر، هیچ مردی نیست که شادی رو در دل یک زن محرم ایجاد کنه الا اینکه خدا به پاداش اون شادی تو قیامت دلش رو شاد میکنه. در یه روایت دیگه ای داریم باز که راوی میگه من تو مدینه ازدواج کردم، بعد امام صادق علیه السلام منو دید، فرمود کیف رأیت، همسرتو چجوری دیدی؟ گفتم که هر مردی توی همسرش خیری میبینه، من همه اونا رو تو زنم دیدم. یعنی هیچ خیری نیستش که یه همسری داشته باشه
بله.
که همسر من نداشته باشه. خوش باشه.
همه ویژگی های مزهرش خوبان همه دارن.
آره این یه جا داره.
خوش به حالش.
حالا تعبیر رو دقت کنین. میفرماد ولکن خانتنی. اما این خانم خوب به من خیانت کرد. حالا خیانت چیه؟ ازت فرمودن ماهو چه خیانتی؟ اون گفت ولدت جاریتن. یه دختر زایید. چقدر واقعا من ناشکر باشه. بعد حضرت فرمودن لعلک کره دار نشه بدت میاد. خداوند فرمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. تو قرآن فرزندان و پدران شما نمیدونید کدومش به حال شما سودمندتره. اینا رو بسپارید دست خدا، کنایه از این که حالا دختر اومده باشه. تو همین کافی جلد 6 صفحه 6 که همین باب فضل البناته
بله.
امام صادق علیه السلام چقدر زیبا میفهمن. کاش آدم میتونست مثلا بلندگویی داشت اینا رو میگفت، داد میکشید، همه عالم میشنیدن که شما اینقدر میگید فمینیست نمیدونم ما مدافع حقوق زنانیم، دین شما حقوق زنان چیه که بیاید ببینید واقعا اصلا خدا چقدر زیبا، چقدر قشنگ، چقدر مهربون با این مسئله دختر تو دین ما برخورد کرده. امام صادق علیه السلام میفرماید البنات و حسناتون، دخترا نیکیان حسنن
بله.
والبنون نعمتون، اما پسرها نعمتن. حالا دقت کنین، فانما یصاب علی الحسنات، برای حسنه ها پاداش میدن
بله.
کار نیک کردی بیا این پاداشت، اما و یسالو عن النعمه، اما در برابر نعمت سوال میپرسن،
مورد بازخواست
بله. قرار میگیریم. حضرت مریم سلام الله علیها، آسیه همسر فرعون، حضرت زهرا سلام الله علیها، باورتون میشه تو روایات داریم وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا اومد و اصحاب دیدن دختره، انقدر تفکر جاهلی تو ذهنشون بود که با به دنیا اومدن حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل پیامبر صلوات الله علیه و آله حالتی کراهت و ناخوشایندی تو چهرهشون آشکار شد که حضرت اونا چرا ناراحتی؟ گلیه که آدم بوش میکنه، رزقش هم که به عهده خداست.
بله.
یه روایت دیگه بازم بخونم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من آل واحدتن او اثنتین من البنات، اگه کسی یکی یا دو تا دختر رو سرپرستی بکنه، یکی دختر داشته باشه یا دو تا دختر، جا معی یوم القیامه کهاتینه، تو روز قیامت مثل این دوتا انگشت من. بعد توی روایت داره که حضرت این دوتا انگشت اشاره و انگشت وسط رو نشون دادن، گفتن مثل این دوتا انگشت در بهشت با منه. خب این نگاه دین به دخترانه که متاسفانه باید بگیم که بعضی از ماها از این نگاه فاصله گرفتیم، رفتیم توی یه نگاه جاهلی که ریشه در یه تفکرات و یه افکار کاملا اشتباه داره.
بله. حالا یه نکته‌ای هم که شاید به ذهن بعضیا برسه اینه که قبلا میگفتن دختر ازدواج میکنه میره، به هر حال مال ما نیست، گفتن دختر گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا. الان که اینجوری نیست آقای عباسی، الان واقعا رابطه‌ای که دخترها بعد از ازدواج با خانواده پدر و مادرشون دارن معمولا داخل تو شهرهایی که ما دیدیم بیشتره تا پسرها.
حالا این شعر رو من حالا نشینده بودم، شعر قشنگ چی بود شعره؟ خب گل دختر چیه؟
میگن دختر گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا، یعنی میره گل گندم.
اما الان برعکسش میگن دیگه، الان میگن که کجایی هستی به پسره، میگن هنوز زن نگرفتم، یعنی انگار الان به قول شما برعکس شده، پسره زن میگیره دیگه میذاره میره پدر مادرش.
بله، اگرم یه همچین بهانه‌ای باشه الان دیگه باید برعکسش موضوعیت نداره. بله، به هر حال پناه می‌بریم به خدا از این گونه لغزش‌های فکری و خدای نکرده که کار به جایی بکشه که حالا به مسائل اخلاقی هم بکشه.
حالا یه نکته جالبی تو روایاتمون هست، اینم بگم با این تو روایاتمون داریم صراحتن این مطلب اومده که یکی از محسنات دختر اینه که بعد از مرگ پدر و مادرش گریه کن و یاد کنه پدر و مادر بعد مرگ. این به خاطر اون مهربانی و لطافتی که تو روح دختر وجود داره. و حتی داریم تو روایات که اولیاء الهی از خدا دختر میخواستن تا بعد مرگشون یکی باشه و هر حال یادشون بکنه.
بله، بسیار خوب. خب خودتون دختر دارید آقای عباسی؟
آیه برنامه من تا دختر دار نشدم مزه بچه دار شدن رو نفهمیدم. اینو خیلی رک دارم میگم و تعجب میکنم وقتی این پیامک رو میخونم. نه واقعا اصلا نمیتونم هضمش کنم چرا این از دختر اینجوری یاد میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. یک بار دیگه دعوت میکنم از همه شنوندگان گرامی که در این بحث با ما مشارکت بکنید. در بحث نظر، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان برای ما مغتنمه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 دو شماره روابط عمومی رادیو معرف است و شماره 30553 برای عزیزانی که میخوان از طریق پیام کوتاه مطلب رو برای ما ارسال بفرمایند. به اتفاق جناب استاد عباسی و همکارانم با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
هر استان مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
صبح شما به خیر باشه، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. ساعت 9:29 دقیقه و 35 ثانیه است و افتخار میکنیم به این همراهی این شما شنونده های عزیز و بزرگوار از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 میتونید با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. با اعلام ساعت 9:30 دعوت میکنم برنامه زنده روبراه رو به مدت 80 دقیقه بشنوید.
مثل چشمه‌ای روان،
مثل صبح